أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. سلام علیکم. بفهمید صبح شما بخیر. بفهمید جلسه بعدی از جلسه چندمه؟ هفتم. خب حالا ما علت تردید دیگه، لا علت تعیین، جلسه هفتم یا جلسه هشتم از بحث سیره امام جواد علیه السلام رو آغاز میکنیم. برخی از مطالب رو در موضوع کلی سیره و سیره امام جواد در جلسات قبلش پرداختیم. این جلسه اگر اجازه بدید وارد بشیم به برخی از رفتارهای شخصی امام، رفتارهای فردی و شخصی که مربوط به خود شخص امام بود، که در این کتابی که دست شما هست از صفحه 200 به بعد در حقیقت تو این کتاب تحت عنوان زیبایی‌های رفتاری و شخصی عنوان گرفته. در موسوعه الامام الجواد عنوانی که گذاشتیم اونجا سننه، چون عربی بود، سننه فی الزی و التجمل، این عنوان براش قرار داد. این زی و تجمل هم عنوان اختصاصی مرحوم کلینی است در کتاب کافی. دیگران این عنوان رو در کتابا ندارن، از اختصاصات مرحوم کلینیه که این عنوان رو ایجاد کرده. از زی و تجمل، زندگی و زیبایی ها، که برخی از رفتارهای شخصی رو در اونجا بیان کرده است. خب عرض میکنم محضرتون که این مقدمه ای رو بیان کنم برای پرداختن برخی از نمونه ها. رفتارهای امام معصوم و یک پیامبر، یک الگو و رهبر در جامعه، چه رفتارهای شخصی و چه رفتارهای اجتماعی. علیکم السلام. چه رفتارهای شخصی و چه رفتارهای اجتماعی در جامعه تأثیرگذار است و هم تابع ملاکات. علیکم السلام و رحمت الله. سبحکم الله بالخیر. خب عزم کردم چی؟ در رفتارهای امام معصوم و یک الگو و رهبر، حالا از پیغمبر باشه یا امام باشد، رفتار یک رهبر دینی چه در بعد شخصی و فردی و چه در بعد اجتماعی و سیاسی و جهات گوناگون. علیکم السلام و رحمت الله. علیکم السلام. هم تأثیرگذار است در جامعه و هم تابع ملاکات است. سبحکم الله بالخیر. لذا مورد دقت هست هم از ناحیه خود اون شخصیت امام و رهبر جامعه و هم از ناحیه دیگران مورد مداقه هستش. لذا می طلبد که رفتارهای شخصی امام معصوم و رهبر جامعه هم مورد یک کنکاش و بررسی قرار بگیرد، جستجو قرار بگیره و ببینیم که اون رفتارهای شخصی رهبران الهی در جامعه چه درس آموزی میتواند داشته باشد در زندگی های ما. باز تأیید بر این مطلب که وقتی خدا پیامبر رو الگو قرار داد، اسوه قرار داد، اسوه هم للجمیع است ول هم لجمیع الموضوعات والموارد اطلاق دارد، هم برای همگان الگوست و هم در همه موارد الگوست. نمیتونیم تفکیک قائل بشیم بگیم که ما در مسائل دینی از پیغمبر الگو پذیری میکنیم، در مسائل مثلا اجتماعی از رهبران سیاسی دنیا. نه، این معقول نیست اینطور. خب بنابر این رفتارهای شخصی میتواند مورد بررسی قرار بگیرد. نکته دومی که تو این عنوان عرضم بود این که تابع ملاکاتم هست، حتی رفتارهای شخصی یک الگو و اسوه. علیکم السلام و رحمت الله. مورد یعنی تابع ملاکات است. به تعبیری امام و رهبر جامعه کار غافلانه و از روی بی توجهی و بدون ملاک از او صادر نمی شود. بگیم حالا امام یک کاری کرد. نه، حتما این کار با یک ملاکی صورت گرفته، با یک پایه‌ای انجام شده، نیازمند بررسی و دقت نظر هست تا ببینیم که ملاک این کار چه بوده. چون اگر ملاکش رو در آوردیم و استخراج کردیم که این رفتار امام بر این ملاکی بوده، این می شود تبدیل بشه به یک قاعده، به یک اصل. در هر جایی که رفتار ما با این اصل تطبیق کند میگیم قابل انجامه، هر جایی که تطبیق نکند لااقل نمیشه اسمش الگو پذیری گذاشت، لااقل نمیشه گفت که این رفتار ما رفتاری است که برداشت از رفتار امام جواد علیه السلام. لذا به همین دو جهت، حالا جهات دیگر هم ممکنه باشه، با این دو نکته‌ای که حالا به ذهن بنده آمد عرض کردم، این که هم تأثیرگذار است و هم تابع ملاک، حضرات معصومین علیهم الصلاة و السلام بسیار مواظب بودن بر رفتارهای حتی فردی و شخصی خودشون. گاهی مثل ماها اینطور نبوده که مواظبت نکنن، مراقبت نکنن، بگن الله هرچه پیش آمد خوش آمد. نه، مراقبت میکردن بر رفتارهاشون. امام جواد علیه السلام هم همینطور و سایر حضرات معصومین هم این چنین بوده. یه نکتم اضافه کنم بعد وارد بشم به این بحث. اون نکته سوم این که رفتارهای رهبران دینی و الهی به ویژه امامان معصوم، این رفتارها به مقتضای زمان هم بوده، یعنی عنصر زمان و مکان هم درش دخالت داشته. اینطور نبوده که بدون توجه به زمان و مکان باشد. میخوام عرض کنم که همونطور که عنصر زمان و مکان در فقه، در استنباط و اجتهاد تأثیرگذاری دارد، در خانش و برداشت‌های از سیره حضرات معصومین هم این دخالت داره و مؤثر هستش. یعنی باید ما رو توجه قرار بدیم که زمان پیغمبر یختلف عن زمان امام جواد. زمان امام جواد علیه السلام کان یختلف عن زماننا، از هر زمانی به اقتضاء ممنونم جان یا الله سبحکم الله بالخیر. عرض کنم محضرتون که با عنصر زمان و مکان هم به اقتضای این دو هم بوده استش. این نکات این چنینی رو اگر مد نظر قرار بدیم، تحلیل سیره های حضرات معصومین در مجموعه ابعاد زندگیشون قابل مثل آسان می شود، باورش آسان میشه، تحلیلش آسان میشه و درس آموزیش آسان میشه. ما گاهی گیریم، حقیقتش اینه گاهی برخی از افراد تو سیره امام و تو رفتار امام گیر هستن که اینجا امام این کارو کرد پس همه جا باید این کارو انجام بدیم، اینجا امام این کارو نکرد همه جا نباید انجام بدیم. من یک خاطره ای از یه آقای نقل کنم، البته ایشون که میگفت از اون شدت ولایت مداری میگفت، ولی میخوام بگم این نکته قابل تأمله. ایشون از دوستان حاج قاسم سلیمانی بود و از علاقمندان حضرت آقا بسیار. یه توی جایی بودیم سر سفره نهار، بعد ایشون بعد از نهار دوغ بود آورده بودن، نوشابه بود، چیزایی بود، آب بود، ایشون دوغ رو برداشت گفت که میگن پزشکا بعد از غذا بلا فاصله مایعات نخورید، ولی این دوغ رو من میخورم چون آقا بعد از غذا دوغ میخوره. من دیدم از این از جد شدت علاقه میگفت، ولی از کنم محضر شما که اینا هر کدامش یک ملاکی ممکنه داشته باشه، یک احتضار. خب حالا شاید هر دو باشه، البته علت ترتیب بوده دیگه.
از ظاهر از اون اولی شدت علاقه به دو باشه.
شاید
بله
اینم هست. خلاص لا یخلو من وجهت نظر. بله در از صورت حضر میکنم که این رفتارهای این چنین گاهی هم این برخی از اخباری ها، البته نه اخباری های قدیم که پایه های اخباری هستن، اخبارهای امروزی که توی مشهد هم گاهی هستن و بعضی مناطق دست اونهاست، برخی رفتارها دارن، برخی جاها دارن، اینها هم یه همچین گیرهایی دارن. اگر یه لحظه خودشون تأمل بکنن تو اون ماجرا تا به یک ملاک باشن از اون گیرشون بیرون میان. در سیره حضرات معصومین نباید ما گیر در مورد باشیم، باید ما بررسی کنیم تابع ملاک باشیم، ببینیم ملاک امام چه بوده و ملاک ها هم قابل استخراجه. نبگیم ملاک تراشی کنیم، باز این برداشت القاء نادرست نشه. شما که برداشت نادرست نمی کنید، القاء نادرست نشود که بگیم ما حتما ملاک تراشی کنیم از خودمون، بگیم این به این ملاک بوده. نه، ملاکات از خود رفتارها بیانات حضرات معصومین قابل استخراجه، گاهی از خود امام، گاهی از آبایش، گاهی از ابنایش، از باب این که کلهم نورون واحد علی مستوی الامامه، این رفتار امام قابل تبیین و قابل تطبیق هست. خب از جمله نکاتی که درباره امام جواد علیه السلام یا درباره مطلق ائمه مطرح است، رفتارهای شخصی، نوع لباس حضرات. لباس امام چه لباسی بود؟ چه لباسی می پوشید؟ با همون دو سه نکته، با اون دو سه نکته که امام دقت نظر داشتن، یک می دانستن تأثیر گذاری دارد، دو تابع ملاکات بوده، سه و چهارم به مقتضای زمان متفاوت بوده است. لذا درباره حضرات معصومین میبینیم که لباسها گونه های مختلفی است. منظورمون از لباس هم معنای عامه، انگشتر هم نوع من اللباس حساب میشود، عمامه هم نوع من اللباس حساب میشود، اینا خیلی از چیزها، مثلا حتی کفش هم جز لباس حساب میشه. اینو در مجموعه روایات وقتی کنار هم میگذارن خیلی از این مسائل این چنینی همش در عنوان مطلق لباس حساب می شود. خب در روایات حضرات معصوم اینا به مسئله لباس از خودش خود لباس یه بابی است در روایات. وقتی اگر کسی حوصله کنه روایات لباس رو در بیاره، آثار بسیار فراوان میتونه انسان استخراج بکنه، خصوصا حتی برای امروز، خصوصا برای امروز. من یه وقتی بحثی رو در باره برای یکی از این تلویزیونه عربی لبنان میگفتم به زبان عربی، برای در باره شرح این خطبت المتقین نهج البلاغه، به این عنوان رسیدم که ملبسهم الاقتصاد. از اوصاف متقین که لباسشون لباس مقتصدانه است. حالا اینجا یه بحث مطرح است که این کلمه یه لباس اونجا واقعا همین لباسی که ما میپوشیم همینه، همینه کفش و انگشتری و قبا و عبا و عمامه همین بوده، یا نه مقصودشون از ملبس یعنی این که نمط الحیاتشون سبک زندگیشون مقتصدانه است. این یه بحثه. اما در خصوص خود لباس اونجا یک چند عنوان در روایات همین داری با این نگاه ابتدایی به نظر رسید استخراج کردم که لباس خیلی تأثیرگذاری هایی دارد، تأثیرگذاری هایی دارد. حالا امروز صبح می اومدم اینا همینجوری پرینت گرفتم آوردم سرفصلش رو براتون می خونم که حالا بد نیست ببینیم که حضرات معصومین توی موضوع لباس، حتی لباس‌های شخصی گاهی نکات مورد توجه هستش. لباس هم یک صفات ایجابی باید داشته باشه هم صفات سلبی، یعنی بعضی چه بایدها و نبایدها تو لباس ها هست. یکیش از جمله صفات ایجابیش اینه که لباس تأثیرگذاری معنوی باید داشته باشد و در روایات اینچنین وارد شده. امیر مؤمنان علی علیه السلام بله بله اسلام که در باب نماز حقیقت شرعیه داره در باب لباسش هم، اما در بقیه حقیقت عرفیه است، حقیقت شرعیه نیست. اون مقتضای زمان که میگیم نمیشه شخصی باید چه زمان ساده مثلا مشاهده کنه چه دیگه رضا های داشت
رضا اول جامعه بوده که رضا مثلا
پوشیدن،
بعد اصلا
تاسیس شد
که
مثلا
عالمان ما مثلا رضا
می‌دادن تا به زمان الان. بله بوده، حتی در زمان‌های همین گذشته حالا مثلا 100 سال پیش هم بوده. بله لباس عرف بوده. بله لباس عرف. دام بهترین لباس در باره هر زمانی لباس خود عرف اون جامعه هستش. البته اون عرفی که اللائق بالانسان، که شأن انسان هم باشه، عرف حقیقی نه عرف کاذب. اینا هر کدومش قابل دقته. برخی از زمانها امروز عرف کاذب تو جامعه زیاده، عرف کاذب امروز تو جامعه زیاده. امروز لباس مثلا لیه پاره عرف جامعه نیست، این عرف ساختگیه، عرف وارداتیه، عرف خود جامعه ایرانی نیست.
یه جایی ما دیدیم یه شبهی کرده بودن که مثلا پوشیدن لباس شهرت حرام است و اینا، بعد دکتر گفتن که لباس روحانی که معنی لباس شهرت سیستم افسی اسلامون راه میاره مثلا چی میشه مثلا همه جلب توجه میکنه و نگاه میکنه. چطوری باید جواب بدیم؟
خب حالا لباس روحانیت هم میتواند لباس شهرت باشه، اما نه اینکه هست. بله آقا یه لباس ویژه‌ای بپوشه، آقا مثلا یه طلبه جوانی یک عمامه بسازه بنزه دو تا عمامه مثلا رضا آیت‌الله عظمی مثلا فلان، خب این یک محاسنی که تا مثلا بالای ناف هم آمده باشه آویزان باشه، خب این قیافه میشه واسه قیافه شهرت، لباس شهرت. اما همین حالا در اون اندازه اون چنینی نه. به قول میگفت یه شاعر چی میگفت در بوده که این اشکال به خود ما میشه که مدر محاسمه هم باید هم دبریم. ما دیگه به قول آقای راشد یزدی میگفتیم نمیتونیم بس منبع درآمد ماست، منبع زندگی ماست، اگه من ریش نداشتم من منبع دعوت نمی کنن. آقای راشد خودشون میفرمودن، گفتن شیخ شیرین که آقا فرمودن در بردشون از کنم مذهب، میگفت من به من نگاه نکنیم، میگفت من اگه ریشم بلند نباشه دعوتم نمیکنه بالا من، برای پولم نمیدم، میگنه پاکتم نمیدم. بله، اما در مورد مثلا مقام معظم رهبری، خب محاسن شما را کسی به ایشان این نمیگه لباس شهرته، به ایشان کسی نمیگه لباس شهرت، لباس میشود لباس شهرت باشه، اختصاص به این نداره. همین خود همین هنرمندا و خواننده ها و اینایی که لباس های ویژه ای میپوشن، مجریا که میاد توی تلویزیون نگاه بکنه آقا یک جلیقه های خاصی لباس خاصی دو رنگ و سه رنگ و چهار رنگ مخلوط میشه، اینا این لباس شهرت دیگه، این لباس شهرت. لباس روحانیت هم میتواند لباس شهرت باشه، خصوصا وقتایی که یه بار یه رنگ جدیدی میاد، مثلا آبی کاربونی یک بار میاد، مثلا عبا و قبا و همه چیز آبی کاربونی یک بار مثلا. حالا این حال داره سید کردن کار بدی نیست، نمیخوام بگم همه و هر کدومش مثلا، ممکن در یک فضای جوی باشه یک فضایی نباشه، اینها
میشه برای یک فرد باشه.
بله بله، برای یک فرد، برای یک جامعه ممکنه یک لباسی در مشهد لباس شهرت حساب بشه اما در تهران لباس شهرت حساب نشه، برای این مختلف هست، اینطور که یک رابطه خاصی نداره. بله همینطور. خب عرض کنم که حتی اینجور اگه ادامه بدیم میشه زبان شهرت هم میتونیم داشته باشیم. آه شما رفتی توی روستایی برای مردم، حالا با یک بچه هم روستا بوده، دو هفته اومده مثلا مشهد تهران، برگشته حالا دیگه یک لهجه خاص تهرانی برای خودش ایجاد کرد، اینا میشه. خب از این بگذاریم، حالا این یک خواستم بخونم براتون که فرصتمون میگذره. یکیش مثلا تأثیرگذاری لباس در معنویت انسانه. یه روز امیرمومنان رو یک لباس کهنه‌ای برترش دیدن، فقیل له فی ذلک، گفتن چرا این پوشیدی؟ اون فرمود یخشع له القلب، فرمود این لباس سبب خشوع قلب من میشود. اثرگذاری گاهی داره، مثلا حقیقت از طلبه گاهی لباس عمامشو کنار میذاره میره تو بازار تو خیابون سجاد مشهد هست، اما همین طلبه اگه بخواد بره حرم امام رضا یه عبا و عبا بپوشه با یه لباس عمامه سر بذاره بره زیارت امام رضا، معنویت بیشتری داره. من خودم تجربه خودم از یادمه وقتی که طلبه جوانی بودیم، حتی حالا خیلی پیر نیستیم ولی آقای پیرم هستیم شما با ما نگید پیر، عرض کنم معذرتون که طلبه جوانی بودیم، گاهی لباس از قم می اومدیم مشهد، گاهی می رفتیم یه جایی لباس نمی پوشیدیم، ولی می خواستم حرم برم احساس می کردم که از امام رضا باید خجالت بکشم، این حرم می خواستم برم حتما لباس روحانیت می پوشیدم می رفتم، خود این احساسه نه اینکه دلیل داشته باشه، یک احساس. این چنین هست، لباس باید موجب عزت و شرف آدمی بشه، لباس هر زمان لباس لایق اهل تقوا و اهل ایمان هستش، لباس باید موجب فخر و کبر نشود، لباس باید اسراف نباشه. عرض کنم محضر شما که لباس تفسیر اسراف هم خودش متفاوته. کسی اومد پیش یکی از ائمه معصومه گفت ان لی عشرت اقمسه، من 10 تا پیرن دارم، آیا این اسرافه؟ من فهم نه، این اسراف نیست، اسراف اونه که لباس کارد لباس زندگی یکی باشه، اگر این باشه همینجا همونجا پوشین میشه و اسراف از بین میرود. خب حالا اینجا جا اگر نباشه شما مثلا تو زندگی بیدی خانومت قبول میکنه شما لباس بیرون رو تو خورستان فهم نکنه، بعد لباس شهرت نباید باشه، شهرت هم در خوبی هم در بدیش، هم در زشتی هم در زیبایی، یعنی گاهی لباس شهرت لباس زشته نه لباس زیبا، هر کدومش مستنداتی داره. لباس نباید لباس خوب نباید موجب ذلت لابس بشود، اون کسی که میپوشه یعنی انگوش نشون نشه، لباس نباید لباس دشمن باشه، همراهی با دشمنان نباید باشه، زمینه نشر فرهنگ بیگانه و فرهنگ مخالف اسلام نباید باشد، منافات با عفت آدمی نباید داشته باشه، موجب تشبیه زن به مرد و مرد به زن نباید باشد، موجب اتهام نباید باشه. اینا نکاتیه که توی روایات هر کدوم اینا مستنداتی میتونه داشته باشه. خلاصه اینکه خب امام جواد علیه السلام مثل سایر حضرات معصومین از یک لباسی استفاده میکردن که این خصوصیاتی که بیان کردیم درش باشد. یک نمونه، البته باز امام جواد علیه السلام حسب آنچه که در اینجا نقل شده و آوردیم، لباسشون هم به موارد مختلف مختلف بوده، نه اینکه حالا هر جایی که میرفتن یک لباس بپوشن، یا اینکه نه هر موردی که عوض میشد لباسشون عوض بشه، نه. اما گاهی موارد داره مثلا دو رقم لباس، سه رقم لباس از امام نقل شده. در بعضی از جاها لباس سفید عمامه سفید، در برخی از جاها لباس سفید عمامه سیاه. مثلا در شهادت امام رضا علیه السلام دارد که امام جواد پیراهن و روپوش کتان و سفیدی بر تن داشت، کفشش هم سفید بود، نعلینش هم سفید بود و عمامه‌ای که بر سر گذاشته بود عمامه سیاهی بود که در روز شهادت امام جواد شهادت امام رضا علیه السلام بر سر گذاشته بود. در حالت عادی اینجوری نقل شده که حسب یک نقل که امام لباسش سفید بوده. حالا سفید بودن هم دو تا ملاک داره، یکی به جهت رعایت اون نکته استحبابی در نماز یا بعضی هم غیر نماز به طور مطلق، یکی هم که اصلا پارچه اون زمان مثل پارچه امروز این چنین پارچه های ملون و رنگارنگ و این چنین نبوده، کم لااقل کمتر بوده. لباس عربی هم همش سفید نیست، مرداش سفیده، خانماشون که مشکیه، رنگی و مشکیه. بله عرض کنم محضرتون که اینم باز یک عرفیه که حالا دشداشه ها و لباس های سفید هست، باز این متفاوت همه جان. شما الان عمانی ها رو ببینید میان تو مشهد لباسشون سفید نیست، هم پیراهن دشداشه هست اما گاهی کرمه، گاهی مثلا توسیه، گاهی قهوهیه، قیافاف، حتی این پارچه هایی رو سر میپیشن که حالا اسم خاصی هم داره عمامم نیست، یعنی که عرب های روسری سر میذارن و یک گرد سیاهی، این بهش میگن اگال. آره اما این نه، یه رقم دیگه پارچه عمانی ها رو سر میپیچن و قیافاشون مشخصه. اونایی که مثلا افرادی که عالم عربی باشن بدونن، میدونن بحرینی ها این قیافاشون بحرینیه، خیلی آدمای اوتو کشیده یه لباس تمیز مرتب، یه نقطه هم لباسش آلوده پیدا نمی کنی. عراقی ها نه، در هم بر هم هن. سوریا که اصلا لباس عربیشون خیلی ها نیست، اصلا لباسشون کتشرواری شدن دیگه به جهت ارتباط با بله اون طرف. اینا خیلی هاشون لباس های اصلا دشتاشی و عربی تو سوریه کمتره، دشتاشی دوزی هم کمتره توی سوریه، اما در عراق بیشتره، در از کنم که جای دیگه بیشتر است. خب اینا یه عرفایی که ایجاد شد. امام جواد علیه السلام بوده. در عمامه‌ای که امام به سر می‌گذاشتن نقل شده که عمامه امام دو تا تحت لحنک داشت، یکی از پشت یکی از جلو. و این آقایون اخباری هایی که امروز اصرار می‌کنن، تا این منطقه خود ما هم هستن، اصرار دارن برای اینکه عمامه رو تحت لحنک بگذارن، خب نمیگیم این تحت نگذاشتن اشکال داره، اما اگر التزام به سنت هست باید حتما زعابتین باشه. یکی چرا عمامه رو از پس، این هم نوع اجتهاده، این رو تصرف دیگه، این هم یک نوع اجتهاد تصرف هست که دوتا در اون جرقبات واقع وارد شده، دوتا تحت لحنک وارد شده. حالا اگر ما تحت لحنک ببندیم و باز نکنیم ایراد میگیرم، میگن شما خلافه روایات عمل کردید، خودتون اجتهاد کردید، و اونم نوع من اجتهاد. درباره امام جواد علیه السلام این چنین دارد، گاهی پیراهن می پوشیدن بلند، گاهی از اوقات امام جواد پیراهن می پوشیدن و به کمر لنگی می بستن. این در خصوص حمام نیست، در مطلق و بیرون هستش. این از کنم معذر شما نوع از لباس که منظور همون پیراهن و لباس اینچنینی و عمامه امام بود. امام جواد علیه السلام یک بعد دیگر از لباسشون برمیگردد به انگشتر امام. هر امام انگشتر خاصی رو داشته. حالا این انگشتر خاص باز درباره ائمه معصومین دو گونه نقل شده. یک انگشتر عامی است که از هر امامی به امام بعد از خودش منتقل می شود و منتقل شده. امام این رو در دستش داشته، بیرون نمی آورده تا اینکه به امام بعد از خودش منتقل کنه. برخی از اینا رو به طور زلس قاطع نمی شود گفت، اما یکی از اختصاصات امامته. نمی شود از نشانه های امامته، از اختصاصات امامته است. یه انگشتری بوده که این دست به دست منتقل می شده و از این امام به امام دیگر منتقل می شده است. در ممکنه در بعضی جهام هست که انگشتر پیغمبر در دسته. در پیغمبر هم خودش انگشتر متفاوتی داشت. پیغمبر هم یک انگشتر نداشت. بله، از اختصاص انگشتری که امیر مومنان داشته به امام مجتبی داده، به امام حسین داده، یکی دیگه به چند امام به هم منتقل کردن، معلومه شاید اختصاصاته، اما از نشانه ها نیست. نمیخوام بگیم این یکی این نشانه امامت، هر کی انگشت دستش امامه، ولی از چیزای ویژگی هایی بوده که این امام بعدی منتقل شده و دست امام بعدی بوده. مثلا درباره امام جواد هم دارد که تو همینجا این حدیثش رو آوردیم که محمد ابن عیسی نقل میکنه، میگه که سمعت الموفق، موفق خادم امام رضا بود که امام جواد در خردسالگی او موفق رو در آغوش میگرفت، میبرد، میآورد. موفق خادم هم بهش میگن. میگه من در مقابل امام جواد بودم، مقابل من امام جواد بود و ارانی خاتمن فی اصبعه، امام جوادی انگشتری من نشون داد. فقال لی، من فرمود اتعرف هذا الخاتم، یه انگشتر میشناسی؟ قلت له نعم اعرف نقشه، نقش این رو میدونم، اما صورته فلا، اما شکلش رو ندیدم. و کان خاتم و فضتن کله و حلقته، همش نقره بود، حلقش نگینش خودش نقره بود. و کان علیه، حالا نگینش نه، خودش پایه و رکابش همش بود، علیه مکتوبا حسبی الله، روش حسبی الله نوشته بود. نه اینا دست امام بوده از قبل، میگه ندیدم، نه اینکه حالا که داره میبینه که چشش که نبسته بود. دادم گفتین از قبل میشناسی انگشتر رو؟ انگشتر امام رضا بوده. گفته میشناسی؟ گفته که نقشش رو میشناسم، حسبی اللهه، اینو دیدم میشناسم، اما خود صورت انگشتر رو ندیدم. بعد از کنم بعدش که این چنین بوده و فوقش هلالی بوده و اسفلش شکل گلی بوده و اینا. فقلت له خاتم من هذا، این انگشتر کی بوده؟ فقال خاتم ابوالحسن، این انگشتر امام رضا بود. فقلت له کیف صار فی یدک، چطور این انگشتر در دست شما قرار گرفت؟ قال علیه السلام لما حضرته الوفات، وقتی که انگام شهادت امام جواد، امام رضا علیه السلام فرا رسید، دفعه الی، به من داد. ثم قال لی، من فهم لا تخرج من یدک، اینو از دستت خارج نکن، الا الی علی ابنی، مگر به فرزند من، از کنم محضر شما که البته اینجا باید الا علی ابنی باشه، الا علی ابن نباید باشه، فرزند امام رضا علیه السلام، یا به امام جواد فرمود. بله، نه اصلاح میکنم، امام جواد فرمود که، یعنی امام رضا به امام جواد فرمود از دست در نیار تا به فرزند خودش نسبت داده، فرزند من امام هادی که نوه امام رضا علیه السلام میشه. خب از کنم محضر شما، تو ترجمه همین آوردیم ولی من عبارت عربیش رو نگاه میکردم اینچنین برداشت شد. از کنم محضرتون که این انگشتری که در دست امام جواد علیه السلام بوده، حالا انگشترهای مختلف دیگری هم ممکنه داشته باشه و هر امامی داشته، امام جواد هم ممکنه که این در اختیارش باشه. مثلا در روایت دیگری داره که نقش انگشتر امام حسبی الله حافظی بوده. خب این نشانه اینه که امام یه انگشتر دیگری هم در اختیار داشته استش، به مناسبت در دست میگرفته. حتی از پدرش باز نقل شده که انگشتر پدرش انگشتر دیگری بوده که روش ممکنه نقش انگشتر العزت لله بوده، یا بعضی جا نعم القادر الله این عنوان انگشتر بوده. اینها حکایت از این میکنه که امام هم مثل افراد دیگر در جامعه به صورت عادی زندگی میکردن، به صورت عادی زندگی میکردن، گاهی یک انگشتر نداره، دو تا انگشتر داشته، گاهی انگشتر پدرش هم دستش بوده، گاهی انگشتر پدرش دستش نبود. مثل جامعه امروزی هم که ما گاهی از اوقات افراد انگشتر پدرشون، پدر بزرگشون بهشون رسید، دستشون بوده، دستشون هست، گاهی هم دو تا انگشتر دارن یه مدتی، گاهی کسی هدیه بهشون میده. این اموره عادی در جامعه امروزی در اون زمان هم از کنم محضر شما وجود داشت. نکته دیگری که در باب سیره شخصی و رفتار شخصی امام هست،
یک کیفیت واحدی پس ما در روایت نداریم مثلا نقشش این بوده و
نگینش
این بوده و
مختلف هم نقل شده، لذا به همین خاطر نمیشه که بتون به صراحت بگیم که این انگشتر از نشانه های امامت. حد اکثر بتونیم بگیم آقا این جزء چیزی بوده اختصاص به امام داشته، امام گفتین به امام بعدی امام تحویل بدید، که امتیازی بوده، نکته‌ای بوده که درش وجود داشته. امام این سال گاهی بیان شده گاهی هم بیان نشده. نشانه امامت در بعضی جا مثلا نشانه امام بس زره پیامبر هست، اون بس جداست. مثلا امام صادق علیه زره پیامبر، حالا از باب اعجاز و کرامت بوده یا چطور بوده که مثلا این زره پیامبر به بدن تن خیلی از ائمه معصومی اندازه می شده، اندازه تن ائمه معصوم میشد. اما مثلا گاهی داره که این زره پیغمبر رو فلان امام پوشید اندازش هست، فلان امام پوشید اندازش نبود. معلوم میشه که پیغمبر دو تا زره داشته، اگرم یکیش نشانه امامت بوده یکی دیگه نشانه امامت نبوده. اینا چیزی بوده که در اختیار امام قرار میگرفته. خیلی از آثاری بوده که امام در هنگام قبل از شهادتشون به امام بعدی تحویل میداده، اما اون چیزی که تحویل میداد اینا میشه گفت مثلا اینا میراث بوده، میراث امامت بوده به امام بعدی داده، اما نشانه امامت و علامت امامت نمیتواند باشد، یعنی حتما نمیتونیم اینطور بگیم، نیاز به دلیل داره، نیاز باید بررسی بشه ببینیم که آیا این هست یا نیست. درباره خصوصی یا مثلا درباره وسط کلامتون رو رد نکنم، این که درباره مثلا لحظه شهادت امام درباره چند امام وجود دارد که وقتی که امام به شهادت رسید اونجا کل ما رفع حجرون یا رفع حجرن وجد تحته دم عبید، هر کجا سنگی برمی داشتن درش زیرش خون تازه می دیدن. این درباره چند امام داره، امام حسین داره، امیرالمومنین داره، چند اما درباره همه ندارد، بفهمید خوشم، درباره همه ندارد. اینا نمیشه گفت حتما نشانه امامت هست، نیاز بررسی داره، باید ببینیم تا به کجا میرسه آدم، ولی در واقع چند امام وجود دارد. مثلا لحظه شهادت امام حسین حتی در بیت المقدس این چنین بوده که وقتی که سنگی رو برمیداشتن زیرش خون تازه دیده میشده. حالا امروز هم بعضی از نکات مثلا در واقع تربت امام حسین حرفایی گفته میشود، حالا بعضیش با تجربه ثابت شده، بعضی تجربه ثابت نشده. اینا چه ثابت شدن چه ثابت نشدن این شکنم، یعنی اگه ثابت هم نشد یک جایی طوری باید بگیم که اینها در حقیقت بعد دوچار یه شبهه قوی تر نشه در ذهن جامعه. شاید این تربت اشکال داشته، این تربت تربت اصلی نبوده، شاید اصلا این جزه این امر یه قاعده کلی نبوده که هر سال لحظه شهادت انجام بشه، ممکنه مربوطه اصل اون زمان. اینا یه جوری با تحلیل کرد که دوچار مشکل سنگین تر نشیم. خب عرض کنم محضر شما که درباره همین انگشتر امام جواد. مثلا در یک روایتی دارد که چند جام نقل کردن، در یک روایت داره که یک انگشتر در دست امام جواد دیدن، سوال کردن انگشتر کیه، فرمودن انگشتر سلیمان پیغمبره. باز این از همون اختصاصاتیه که مونده دارد در اختیار برخی از ائمه معصومین از جمله امام جواد علیه السلام. اینا رو همه اینها رو عادی تفسیر کنیم، عادی تحلیل کنیم، حتما اینها رو بله با یک ملاکاتی، اما ملاکاتی که بخشش عرفیه، بخشش هم از کنم که شرعیه، تا اونجایی که عرف منافات با شرع نداشته باشد، اینا رو با ملاک امامت حتما تحلیل نکنیم، بگیم بله این جزء خصوصیاتیه که حتما مربوط به امامت میشود، این چنین تحلیل نکنیم. آدرس چی؟
همین که امام فرمودن این انگشتر سلیمان.
تو همین کتاب هم اومده دیگه، همینجا انگشتر سلیمان خودش عنوان داره، تو همین کتاب آدرس سعد و سعود آورده، 236 سطح 13 بهار مرحوم مجلسی جلد 26 صفحه 222، مستدرک هم آورده جلد 3 284. خب عرض کنم محضر شما که یکی دیگر نکته در باب لباس امام، مرکب رو هم در برخی از تعابیر و عناوین در همون زمره لباس تلقی کردن آوردن. خب مرکب امام جواد هم دو جور نقل شده، گفتن آقا یه جایی که امام یک درازگوشی داشت، الاغی داشت سوار میشد، در بعضی جور نقل شده که نه، یه قاطری داشت که بر قاطر سوار میشد. هر دوش نقل شده، باز هم به مقتضای زمان ممکن باشه، یک جای قاطری سوار میشد، یک جا از کنم محضر شما که الاغی سوار می شده، خیلی مشکلی نداره. اما نکتش اینه که در عین این که امام داماد خلیفه بود، ولی با یک مرکب عادی، یعنی الاغ سوار شدن و قاطر سوار شدن یک مثل امروز پراید امروزیه دیگه، مثلا اینا خیلی نرم حقیقت اسم محمد اون زمان که دیگه ماشین اینا نبوده، اون زمان حالا یک اسب تیزپایی بوده، مثلا مرکب شطور با کجاوهی بوده مثلا اینها، ولی یک قاطری سوار شدن، یک الاغ سوار شدن. الاغ حکایت هست، همون یک مرکب وزیع می کند در حقیقت، متواضع، تعبیر عرب ها همین مرکب متواضع. این از کنم محضر شما این چینینه، یعنی نشانه ای از همون ساده زیستی امام دارد. این در خورد و خوراک امام هم وجود داره که امام رو راوی میاد، انشاءالله بعد در این سیرش می کنیم بعدها که در راوی میگه من امام رو دیدم در بغداد با اون جلالتی که امام رو میبردن میبردن مثلا در بعضی از جلسات خاصش، بعد میگه گفتم که این امام جوادی که من میبینم دیگه مدینه بر نمیگرد. راوی میگه اینطور گفتم، یه امام جواد وقتی بهش رسید، نزدیکش رسید، بهش فرمود که اون نان جوینی، اون خبز و شعیر به ملح، اون نان جو و نمکی که در مدینه میخوردم خیلی بر من بهتر لذیذتر از این اوضاعی که امروز درش هستم. یعنی اینطور رضایت به این، اینم یک اصل ائمه معصومین از مدینه جدا شدنشون حتما یا لمصلحتم بوده یا لاجبارن بوده از مدینه. حالا چه سری درش وجود داره این بحث دیگه. خب عرض کنم محضر شما که این نسبت به این رفتارهای بهداشتی امام، همه ائمه معصومین داشتن، موضوع مسواکشون، حجامتشون، خضابشون، اینا البته هر کدام از اینا یعنی اون ملاک امور بهداشتی و سلامت درش بوده، به این نکته ملتزم بودن. اما این که در همه جا یک نواخت باشد حتما نبود. یه امامی خضاب میکرده، یه امامی خضاب نمیکرده، یکی از کنم محضر شما که حجامتش این چنین بوده، یکی حجامتش شیوه دیگری داشته، ولی امام جواد ظاهرا ملتزم به حجامت بوده. اینجا برمیاد از مجموعه سیره امام، این که امام جواد علیه السلام ملتزم، خیلی علاقه داشته به حجام، به حجامت، و حجام رو صدا میزده گفته بیاد حجامت بکنه، هم حجامت هم فست هر دوش، و داره که اون رگزنی رو صدا زده آورده، بعد فهمود که بگید بیاد، میخوام اونجوری که من میگم حجامت کنه، من میگم فصل بزنه. بعد وقتی که آمد شروع کنه که ظاهرا پشت امام رو هم میخواست حجامت کند، در نقل دارد که امام دست برد یک رگی رو گرفت از گوش بدنش و نشان گفت این رگ رو بزن فرس. داره فعنده حال ارقل مدینی اونجا تعبیر داره که این ارق مدینی است. این ازای این خودش در اینجا مفید نکته است که بحثی هم الان مطرحه، در الان که این سالیان رو گذشته خیلی سال بیشتر مطرح است که آیا طب اسلامی داریم یا طب اسلامی نداریم، بس مطرحه. آیتون مکارم هم یه صحبتی کرد، بنده خدا رو اینقدر پروندنش بعضی متهم کردن ایشان رو که واقعیتش اینه که ما طب اسلامی به معنای طب اسلامی حقیقی نداریم، چون اصلا قرآن کتاب طب نیست، امام طبیب نیست، طبیب جسمانی نیست، قرآن کتاب هدایته. ائمه معصومی سیره شون و کلماتشون سیره هدایتیه. طب یک نوع تخصصیه، این تخصص عرفی وجود داشته در جامعه است. بله گاهی از اوقات یه نکات رو ائمه اضافه کردن، اما امام نیومده یه اصول پزشکی بنویسه، امام اصول فقهی بیان کرده، اصول کلامی بیان کرده، اما اصول طبی، اصول پزشکی از امام هم به همون پزشک رو مراجعه میکردن، صدا میزدن میامد به همون نماده بیه اصوله. ولی اینجا اومده که گفته این رگ رو یه اضافه ای کرده. این شکی نیست که ائمه معصومین خیلی از چیزها رو میدانستن، یعنی اون چه که خدا اراده کرده باشد ندانت فقط نمیدانست، ولی بقیهش ازا شاعو علمو میدانستن، اما مکلف به این نبودن که بیان همه یه اصول رو بیان کنن، نه. ازا میشه گفت که این حرف درسته که طب اسلامی به حقیقت معنا نداریم که اسلام آمده باشه یه طب جدید ایجاد کرده باشه، نه. آیا از حضرات معصومین نکاتی درباره طب وارد نشده؟ چرا؟ فراوان وارد شده، فراوان وارد شده است، اما این روایت در مقام بیان یک سری اصول طبی جامع و کاملی که یک کتاب طب بشود، نه این نیست. حالا این کتاب طب الائمه، طب النبی، البته خیلی از اینا یعنی اسنادش باید بررسی بشود، یعنی ما همون دقتی که توی کتاب های توی احادیث فقهی توی احادیث کلام میکنیم تو احادیث طبی هم باید بکنیم دیگه. ما میگن هم چند آلا یکی 18 هزار، یکی هم 30 هزار، یکی 50 هزار، هر روز هم میاد اضافه میشه. و اینها از کلا محضر شما روایاتی که میگن وجود داره، اینا خیلیش بررسی شده نیست، بعدش باید بررسی بشود. اگر رسیدیم به جایی بررسی شد امام جمله فرموده باشن، صحتش هم درست باشه، شک نداریم که این هست، شک نداریم این، ولو همه اطباء هم منکرش بشن ما منکرش نمیشیم. من تقریبا بله حدود شاید مثلا 30 تا 5 سال پیش در قم رفتم بشی آقای دکتری، برای یک کسی همراه هم بود، بردمش دکتر متخصص پوست و مو و اینها هم بود، من خدا موهاش میریخت و رفتیم اونجا بود، یکی از پزشکای مطرح قم هم بود. بعد بهش گفتم آقا این آقا یه سری از این داروهای گیاهی هم استفاده کرده، همین جهت به شما در جریان باشید. بعد این آقای پزشک اسنه برم چون معروفه شاد بشناسید شما چطور اونجا از کنم، ایشون اونجا به من رو کرد و گفت که این طب گیاهی و سنتی اینا یعنی طب جهالت، اینا اصلا ما هیچ قبول نداریم. خب ما چیز نگفتیم اونجا تو مطبش رو، ولی یه لحظه صبر کردم، بعد بهش گفتم که من کلی حرف شما رد نمی کنم، اما بعضی از اینا تو روایات از امام صادر شده. او با یک تعبیر خیلی تندی گفت که اگه خدا هم گفته باشه تا تجربه نشود اینا باطله، اینا جهالت، این خدا هم گفته باشه تا تجربه نشه باطله. من از کنم محضر شما گفتم حالا ممکنه بعضی ثابت نباشه، ولی اگه ثابت شد، ثابت شون حرف حرف پیغمبره، حرف امام است، قابل انکار نیست. ولی گفتم اینجا توی مطب جای بحث نیستش، ما لذا بحث نمی کنم با شما. نسخه شو نوشت، نسخه شو گرفتم همونجا، نسخه شو از سفاره کردم، گفتم من به نسخه شما عمل نمی کنم، اومدم بیرون از مطبش دیگه. شما که میگه اگه خدا همین، بله اگه ثابت بشود، ما تشکیک تشکیکی در مصداقه، تردید در مصداق آیا این صدر من الامام اولم هست. اما اگه ثابت شد به همین سند بررسی سندی عادی هم مثل اونجوری در فقه بررسی میشه دلیل داشتیم این حرف امام گفت، حتما این هست که همه اتباع منکرش بشن میگیم بهش نرسیدن، نمیگیم اونا از کنم معذرت شما حرفاشون باطله، میگیم اونا هنوز به سر مطلب نرسیدن. چون خیلی از نکاتی که در قرآن مطرح شده در روایات مطرح شده به مرور زمان بهش رسیدن، به مرور زمان بهش رسیدن. اینکه در قرآن میگه که باز در قرآن هم همینطوره، بعضیا هر چی تو قرآن هر حرفیه میگن این یک اصل از اصول علمیه، این حرف نادرسته. از اون طرف هم بعضی هم اون طرف میافتن میگن که هر چی حرف علمی هم در قرآن باشه میگن نه اصلا این قرآن که بنده صرف علمی بزنه که هر دوش باطله. ولی به تعبیر هم آیه معرفت داره هم آیت الله جوادی عمودی دارن این تعبیر رو که اعجاز علمی قرآن اعجاز تراوشی است. اعجاز تراوشی یعنی این که مثال بزنیم اینه که اگه یک آدم خیلی دانشمندی بخواد بیاد اینجا مثلا برای بعضی افراد کم سواد مثل من صحبت بکنه، وقتی که هر چی هم بخواد اون که همیشه برای مثلا اساتید دانشگاه اساتید حوزه حرف زده بخواد خب سطح پایین‌تر صحبت بکنه، باز هم یک اصول علمی و اصطلاحات علمی از زبانش تراوش میکنه، ناچارم میگه. قرآن هم این چنینه، چون قرآن سطح قرآن بالاست، خدا اونقدر اینو آورده که اندازه‌ای که امکان فهم در جامعه برای اهل دقت وجود داشته باشه در ظاهرش حداقل، لذا گاهی تراوش کرده برخی از اصول علمی. کلمات حضرات معصومون هم همینطوره، کلمات حضرات معصومون هم همینطوره. خب مثلا مساجد جوادی عاملی، خب ایشون شخصیت بزرگی، ایشون وقتی در خطبه نماز جمعه میخوند قولی آقای میگفت که من 3 سال خطبه نماز جمعهش رفتم تازه فهمیدم این ذات اقدس اله کیه، تازه فهمیدم همون خداست. خب کلمات آگه یا در باید انتخابات صحبت میکرد برای آقای میگفت که اگر رأی آوردی لا تفرحوا بما آتاکم الله، اگر رأی نیاورد لکی لا تیأسوا من رحمت الله. خب ایشون سطح حرف زدنش اینه، سطح حرف زدنش اینه، لذا بعضی از نکات تراوشی. خب عرض کنم
مثلا که میگم فرمودید که مثلا بعضی از ما مثلا اونجا جوابش میدادن صدا میکردن اینا، اجازه ما هم میشیم برای
اصلش اینه که این کار دلالت بر جواز میکنه، جایز. اما آیا بله این نکته درستیه، آیا اون موردی که امام جایز دونست ما تمام جوانب اون فرد رو با اون زمان رو میدانیم یا نمیدانیم؟ این نسخه‌ای که امام داده بیان کرده شاید این مال تو مدینه بوده، برای آب و هوای مدینه بوده، برای اینجا نیست. اینجا شما اگر از کنم معذرشون بده که 15 تا دونه خرما هم رو هم بخوری گرمید میکنه، اما همین نوعی از خرماست که مردم عربستان موقع افطارشون میخورن، زیادم میخورن، هیچیشون هم نمیشه، گرمیشون هم نمیکنه. یعنی اقتضای زمان و تب افراد و همه حال آب و هواها و همه اینا مؤثر. به همین جد میشه میگیم که همه رو نمیشود با یک چوب پروند. اقتضای زمان هم باز نکته مهمیست که برخی از این رفتارها تابع اقتضای زمانه. مثلا بحث خضا، اینجا امام جواد تو این روایت داره که میگه، راوی میگه که من دیدم امام از حمام خارج شد. بله احمد ابن عبدوس ابن ابراهیم است که میگه مدام امام از حمام خارج شد، سر تا پای امام مثل گل سرخه، سر تا پای من قرنهی الی قدمه، از فرق سر تا پای امام مثل گل سرخ است. بعد این گزارش میکنه که امام با حنا خضاب کرده بود و رنگش حالا سرخ شده بود امام. این از سیره امام جواد علیه السلام نقل شده، اما در بعضی از جاها در روایات نهی شده از خضاب، بعضی جاها خضاب کردن. اتفاقا تو نهج البلاغه هم داره که در حکمت 17 نهج البلاغه است که از امیر مؤمنان سوال شد درباره این سخن پیامبر. این زمان از تأکید میکنم برای اینکه همونطور که در احکام و استنباط اثر داره در رفتارها و سیره ها هم اثر دارد و قابل کشفه. و سؤال عن قول الرسول، از امیر مؤمنان سوال شد در نهج البلاغه حکمت 17 از سخن پیغمبر سوال کردن. آقای پیغمبر فرمود غیر و شیبه، این پیرمردی و سفیدی صورت رو تغییر بدید، از شما درد نکنم. ممنونم. نمیدونیم چایی بخوریم یا قول آف شما جوان ها میگید چی؟ شرمندگی یا خجالت؟ این خجالت چی بود؟ یعنی خجالت بکش یا نه؟
نه خجالت.
نمیدونی چی بگه خجالت ها بکش یا نکش. خب غیر و الشیب، فرمود این سفیدی صورت رو، موهای سفید صورتون رو تغییر بدید و خودتون شبیه به یهود نکنید. یهودی‌ها زان خضاب ندارن، خضاب نمی‌کردن، محاسنشون سفید، موهای سرشون سفید و این میماند. سوال کرد آقا پیغمبر اینطور فرمود چرا؟ فقال علیه السلام، امام امیر المؤمنین فرمود انما قال صلی الله علیه و آله و سلم ذلک. پیغمبر سخن فرمود و دین و کلن، دین اون زمان اندک بود، مردم متدینین کم بودن، فضا اینطوری نبود که مسلمان ها عددشون فراوان باشه، میلیونی مسلمان نبودن، عدد اندکی. اما الان، اما امروز امیر المؤمنین فرمود زمان ما چند سالی که از پیغمبر گذشته، و قد تسع نطاقه، دین قلمروش گسترش پیدا کرده، و ضرب به جرانه، دین پایه‌هاش رو پهن کرده در جامعه. امروز فمرون و مختار، امروز مرد است و اون چه دلش میخواد، میخواد خضاب بکنه بکنه، میخواد خضاب نکنه نکنه. یعنی خضاب کردن در زمان پیغمبر نشانه قوت مسلمین بود. وقتی در جنگ میرفتن میدیدن که میگفت خضاب کنید، خصوصا در مجاهدین دارد دیگه، داره که خضاب بکنید تا اینکه دشمن احساس نکنه یه مش مثلا پیرپاتال جمع شدن دور پیغمبر، همه لشکر اسلام لشکر پیرانه، نه احساس کنید جوانم. این همون قضیه در عمرت القضا که سواره دوان سواران دوان دوان طواف کردن در عمرت القضا که رفتن، چون شایع کردن که مسلمان دیگه ضعیف شدن آخر کارشون، مثل امروزا که آقا انقلاب اسلامی تمام شد دیگه، نظام رفته و دیگه خبر نیست، این حرفا دیگه همین روزای آخرش داره نفسای آخرش میکشه و مسئولین هم پولاشون بردن خارج از کشور و دیگه زن بچه‌شون هم فرستادن و دارن تمام میشه. پیغمبر همین شایعه اون زمان میکردن که بعد مسلمان دیگه ضعیف شدن دیگه قدرتی ندارن، پیغمبر فرمود در اون طواف دور خانه خودمون دوان دوان طواف کنید. از امروز بعضی از گروه ها میان دور خانه خدا، اهل سنت هستن، دوان دوان طواف میکنه، طایفه ای هن همشون نیستن. اینا به خاطر استناد به اون فعل پیامبره دیگه، تعامل نکردن که این فعل پیامبر فعل بوردی بوده و لمصلحت اون زمان بوده. اینجا هم از کنم از شما امیر مومنان همین نکته رو در باره این کار پیامبر اسلام دارد که فهمودیم این سخن پیامبر اسلام در حقیقت. خب این نکته در سیره حضرات معصومین وجود داشته، از جمله سیره امام جواد علیه السلام. خب این نسبت به این ویژگی‌های شخصی، رفتارهای شخصی که از امام صادر شده. و حالا اگه نکته‌ای باز باقی مونده باشه در جلسه بعد بگیم، اگر نبود که همین مقدار اکتفا می‌کنیم تا بعد بریم به سراغ بله دیگه، رفتارهای عبادی امام، رفتارهای مهمانداری امام، نمی‌دونم ارتباط با خلفای زمانشون، ارتباط با خانوادهشون چطور بوده. اینا هر کدوم از اینا یک ویژگی هایی داره که نقلش هست، اما مهم اینه که بتونیم تحلیل کنیم و با اون ملاقاتش تطبیق بدیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.